23 مهر 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقای نائینی را خدمت دوستان عرض کردیم. آقای نائینی فرمود در شرط نتیجه یا شرط غایتی که مشکوکه، نمیدانیم آیا به شرط نتیجه و غایت تحقق پیدا می کند یا پیدا نمی کند، می توان تمسک کرد به عموم المؤمنون عند شروطه و با تمسک المؤمنون عند شروطهم بگوییم که بله، اون شرط مشکوک میتواند شرط غایت و نتیجه قرار بگیرد و به شرط غایت و نتیجه هم تحقق پیدا میکند. این اجمال فرمایش آقای نائینی بود که جلسه گذشته خدمت شما توضیح دادیم. حالا امروز میخوام نقد آقای نائینی بکنیم. خب نائینی که گفتیم اون جایگاه رو دارد، نقد آقای نائینی کار آسانی نیست. پس ما امروز به پالود خوردن نمی رویم. کار آسان را تشبیه می کنند به پالود خوردن. کار سختی است. طرفمون میرزای بزرگ محقق نائینی است. لذا نائینی که برای شما نقل کردیم که آقای شیخ محمد حسین ارجاع میدهد به نائینی و میگد آقای شیخ محمد حسین با او عظمتش میگد که از نائینی تقلید کنید و رساله عملیه نائینی را عمل کنید. بنابراین ببینیم آیا این فرمایش که میشد رجوع کرد به عموم المؤمنون عند شروطهم، آیا این فرمایش آقای نائینی تمام میشود یا نه؟ میگم آقا عموماتی که ما داریم که عموماتی است که تخصیص خورده، این عمومات علا قسمینه. یه عموماتی است تخصیص خورده است بل مخصص چی؟ متصل. یعنی مخصص متصل آمده و تخصیصش زده است. المؤمنون عند شروطهم الا احل چی؟ الا احل حراما او حرم حلالا. اگر عامی تخصیص بخورد بالمخصص المتصل، آقای نائینی قبول دارد که دیگه تمسک به عموم این عام نمی شود کرد، چون تخصیص خورد به مخصص متصل. این آقای نائینی قبول دارد. اما اون جایی که تخصیص بخورد عام به مخصص منفصل، یعنی اولا عام آمده است المؤمنون عند شروطه، بعد مثلا خاصی آمده است به این که شرط مخالف کتاب چیه؟ باطل است. اگر عام با مخصصش به نحو منفصل آمد و نه متصل، اگر متصل باشد بله این عام دیگه انعقاد ظهور در عموم پیدا نمی کند. اما در فرضی که عام ابتداءً بیاد ثم بالانفصال لا بالاتصال، بالانفصال خاصش بیاد، گفته اند اگر بالانفصال خاص بیاد عام میتواند عموم داشته باشد و در موارد مشکوک تمسک به اون عموم چیه؟ جایز است. توجه فرمودید؟ این رو گفته اند. ما میخوام ببینیم آیا این فرمایش تمام میشود یا این فرمایش تمام نیست. یعنی بله بله هر دو، آیا میتونیم به عموم عامی تمسک بکنیم که مخصصش منفصله در موارد مشکوک، یا نمیتوانیم تمسک بکنیم؟ ما مکرر ظاهرن اینجا برای شما گفتیم عامی که تخصیص میخورد با حتی مخصص منفصل لا محاله، در بفرمایید که این عام در مقام ثبوت سه صورت بیشتر نمیتواند داشته باشد: یا عامی است که در مقام ثبوت مهمل باشد، یا در مقام ثبوت مطلق باشد، یا در مقام ثبوت مقید باشد. درسته؟ از این سه صورت نمیتوند بیرون باشد. یکی از این سه صورت این عامی که تخصیص خورده است منفصلن در مقام ثبوت یا مهمل است یا مطلق است یا مقید است. طبیعی است که اهمال در مقام ثبوت باطل است به ضروره، به خاطر اینکه در مقام ثبوت شارع نمیتواند یه عامی رو ذکر کند و بعد اطلاق یا تقییدش رو در مقام ثبوت پیش خودش نداشته باشد که آیا این عام در عموم باقی است یا این عام تخصیص خورده است. پس در مقام ثبوت اهمال باطل است به ضروره. خب باقی میماند، وقتی اهمال به ضروره باطل است، باقی میماند که یا مطلق باشد یا چی؟ یا مقید باشد. خب اطلاقش هم که قید خورده ولو بالمخصص المنفصل، درسته؟ اون مخصص منفصل آمده است و اطلاق را قید زده است. بنابراین آنچه که برای ما در مقام ثبوت باقی میماند این است که عام مخصص باشد، مقید باشد. تنها فرضی که باقی میماند این است. حالا بعد از این که عام در مقام ثبوت مقید و مخصص شد به عدم مخالفت با کتاب و سنت، حالا ما شک داریم نسبت به یه شرط. آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است؟ اگر مخالف کتاب و سنت باشد پس عموم عام شامل حالش نمی شود. اگر مخالف کتاب و سنت نباشد چون عام تخصیص خورده. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله و سنت رسول الله. خب حالا اگر شرطتون مخالف کتاب و سنت باشد نمیگیردش، داخل در تخصیص. اگر شرطتون مخالف کتاب و سنت نباشد، عام چی؟ میگیردش. درسته؟ الان شرط شما چیه؟ مشکوکه. مشکوک، نمیدونین مخالف کتاب و سنت است یا مخالف کتاب و سنت نیست. خب الان شرط شما که مشکوکه و نمیدونین آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، نمیدونید این را. مخالف کتاب و سنت باشه المؤمنون عند شروطهم نمیگیره، نباشد میگیره. الان شرط مشکوکه، نمیدونیم مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، نتیجه نمیدونیم عام میگیردش یا نمیگیردش. آمدن گفته اند که نه، در این که عام اینجا نمیگیرد این شرط را، بله عام نمیگیردش، لکن همه قبول دارند، لکن کلام در این است که آیا این که در واقع اختلاف در این است که شرط مخالف کتاب و سنت که از تحت عموم عام خارج شده و شرطی باقی مانده تحت عموم شروط که مخالف کتاب و سنت نباشد، این شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، این شرط نافذه دیگه، شرط و مخالف کتاب و سنت نباشد، این نافذه. حالا آیا این به نحو نعت، یعنی شرطی که این وصف را داشته باشد که مخالف کتاب و سنت نباشد، یا به نحو ترکیب؟ ترکیب یعنی چی؟ یعنی یکی نعت دیگری نیست، دو تا شیء جدا، یکی شرط باشد و یه مطلب دیگه مخالف کتاب و سنت هم نباشد. کلام این است، آیا این نعت یا ترکیب؟ یعنی اینجور میخونید، شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، این میشه نعت. یا جدا میخوانید شرط باشد و با واو و مخالف کتاب و سنت هم نباشد، یعنی مخالف کتاب و سنت را نعت شرط نمیگیرید، یک امر مستقل میگیرید. کدوم یکی از این دوتاست؟ آقای ناینی قدس سره میفرمایند که نعت، میگد نعت، میگه این یعنی شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشه، نعت. لذا آقای ناینی میفرماید نمیتونی استصحاب عدم ازلی بکنیش، چون به استصحاب عدم ازلی بخواهید اثبات کنید استصحاب عدم نعتی را، میشد اصل مثبت. به استصحاب عدم ازلی بخواهید عدم نعتی را ثابت کنید، اثبات عدم نعتی به استصحاب عدم ازلی مثبته. بنابراین حتی اگر کسی قائل باشد استصحاب عدم ازلی جاری می شد، چون اینجا داستان عدم نعتی است، نمی تواند اثبات عدم نعتی بکند و اصل مثبت می شد. این فرمایش آقای نائینی درست شد؟ خب این یه مسلک. و اما بناهن از اینکه ترکیب باشد و نه نعت، یعنی دوتا امر مستقل به واو الجمع کنار هم قرار گرفته، یکی نعت دیگری نیست، شرط باشد و مخالف کتاب و سنت هم نباشد. خب اینجا اونایی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستن میگن تمام میشه. چه جور تمام میشود؟ میگن خب این شرط نتیجه و شرط غایت، این که وجدانن چیه؟ شرطه. پس شرطیتش را بل وجدان درست میکنه. و عدم مخالفت با کتاب، میگن خیلی خوب، این اون روزی که چی؟ اون روزی که کتاب نازل نشده بود و سنت پیغمبر نیامده بود، این شرط اون روزگار چه مخالف با کتاب و سنت نبود. در ازل که کتابی هنوز نبود و سنتی نبود، این شرط مخالف با کتاب و سنت نبود. الان کتاب و سنت آمده است، شک میکنیم آیا این شرط بر عدم مخالفتش همچنان چی باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب عدم ازلی عدم مخالفت این شرط را می کنیم با کتاب و سنت. اون وقت میگن دوتاش درست شد. اولا این وجدانن شرط، ثانیاً مخالف کتاب و سنت نیست، بل استصحاب عدم ازلی. نتیجه میشد که داخل در المؤمنون عند شروطهم میشد و لزوم چه دارد؟ وفا دارد. آفرین گفتی و اشتباه گفتی. چرا؟ آقای نائینی دارد چه میگد؟ آقای نائینی میگد این استصحاب شما، استصحاب نعتی دون حالت سابقه ندارد، به خاطر اینکه این استصحاب نعتی، این شرط که شما گذاشته اید، از اولی که این شرط رو گذاشتی یا مخالف کتاب و سنت است یا مخالف کتاب و سنت نیست، چون کتاب و سنت که عوض نمیشه، ثابته. شرط ما یا موافق کتاب و سنت است یا مخالف کتاب و سنت. پس بنابراین استصحاب نعتی دون حالت سابقه ندارد، به همین خاطر که استصحاب نعتی حالت سابقه ندارد، مجبور میشیم بریم سر استصحاب عدم ازلی. آقای نائینی میگه استصحاب عدم ازلی دونم فایده ندارد. چرا؟ چون اینجا شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، یعنی نعت شرط است، صفت شرط است که مخالف کتاب و سنت نباشد، یعنی صفت و موصوفه، یعنی شما باید این نعت را استصحاب کنید. خب خود نعت حالت سابقه ندارد که استصحاب بشه. شما میای پیش استصحاب عدم ازلی، با استصحاب عدم ازلی میخوای استفاده کنی. آقای نائینی میگه استصحاب عدم ازلی نمیتواند خروجیش استصحاب نعتی باشد. چرا؟ چون استصحاب عدم ازلی میگه این شرط اون وقتی که کتاب و سنت نبود، مخالف کتاب و سنت نبود، حالا ما استصحاب میکنیم عدم مخالفت ازلیش را. بعد باید بگوی پس، یه پس میخواد، پس این شرط شرط مخالف کتاب و سنت نیست، این پسش میشه لازمه یه عقلی، میشه اصل مثبت. و در استصحاب و اصول مثبتاتش حجت نیست. لذا آقای نائینی میفرمایند استصحاب عدم ازلی اینجا به کار ما نمیاد. در بحث مرعم همین جور است دیگه. مرعه و قرشیت مرعه در مسئله حیض که شما میگون المرعتو ترل همره تا کی؟ الا خمسین. درست؟ تا کی زن میگین حیض میبیند؟ تا خمسین. الا قرشیه. قرشیه رو میبرینش تا کی؟ تا ستی. خیلی خوب، قرشیه رو میبرید تا ستی، میگون تا 60 سالگی دم ببیند، دمش میشد دم حیض. خب الان زنیست غیر قرشی، خب یه زنیست مردد بین قرشیت و عدم قر، نمیدونه سیده یا سید نیست. خیلی خوب، الان اینو تا کی بذاریم حیضش را؟ میگم خانم شما سیدین؟ میگه والا بعضی ها میگن سیدین، بعضی هم میگن سید نیستی. الان اینو تا کی بذاریم دم حیضش را؟ تا 50 یا تا 60؟ پدری صاحب به چه که در میاد. آقا مجید تو بادده میزنی یا این حرفا میزنی؟ خب پدری ضعیفه در میاد بخواد جمع بکنه. آقای نائینی میگه اینی که میگون المرأت تر الهمره الى الخمسین الا القرشیه، این وصفه. یعنی اونی که باقی میماند تحت این استثناء، ببین المرأتو تر الهمر حیض الى الخمسین الا القرشیه، که قرشیه تا ستی. الان میگن این چه باقی میماند تحت این عامی که تخصیص دادید؟ باقی میماند مرأت التی چی؟ غیر قرشیه تر الهمر الى الخمسین. آقای نائینی میگد این مرأت التی غیر قرشیه، این غیر قرشیت وصف مرأت است، صفت مرأت است. وقتی وصف مرأ شد، صفت شد، این مرأ از اون وقت که چی؟ نطفش منعقد شده است یا وصف قرشیت رو دارد یا ندارد؟ وسط کار میشه قرشیش کرد؟ بله؟ وسط کار که نمیشه قرشیش کرد که، نطفش که منعقد شده است، یا قرشیه منعقد شده است یا غیر قرشیه منعقد شده. بنابراین غیر قرشیت وصف مرأه است. وقتی وصفش شد، منتها وصفی هم هست که زائل نمیشه، یا قرشی است یا غیر قرشی. هر کدوم از این دوتا وصف رو داشته باشد اوصافی است که الی ابد الآباد باشه، زائل هم نمیشه. خیلی خوب، الان وصفی که برای این بله بفرمایید زن باقی میموند که تر الهمر الالخمسین، میشد المرأت غیر القرشیه، که غیر قرشیت وصفشه. حالا که وصف شد رو فرمایش آقای نائینی استصحاب نعتی دارد، یعنی بوده است آیا یه زمانی که این زنه باشد و قرشی نباشد که ما الان همونو استصحاب کنیم؟ این زنه از اون وقتی که نطفش منعقد شد یا قرشی است یا غیر قرشی، چون یا باباش قرشی بوده است یا باباش قرشی نبوده است. دیگه یه بابام که نمیتونه بیشتر داشته باشد. بگوی دوتا بابا داره، یکیش قریشی است یکیش غیر قریشی، نمیشد که. الان ثابت شده است که یه پدر بیشتر ممکن نیست کسی داشته باشه. همون جور که از حیث نطفه زنم این نطفه مرد با نطفه یک زن بسته میشد و جمع میشد، نه با دوتا. خیلی خوب، بنابراین چون پدر صاحب نطفه است یه نطفه میتواند باشد، یا باباش قریشی است دخترم قریشی زنم قریشی است، یا پدر غیر قریشی است دخترم غیر قریشی است. خلاص، از اون آنی که نطفش منعقد میشد تا تو دنیا بیاد تا برسد به 50 و 60 قصهش همین است. لذا آقای نائینی میگه وصفه و وصفم حالت سابقه ندارد. شما شک داری کدومشه؟ بنابراین در مورد این وصف نمیتوانی استصحاب جاری کنی. خیلی خوب، پس خود استصحاب نعتی ای کاش گوش میکردی آقا محمود. آره، وقت بعد نمی رفتی یه حرفای بزنی که تو کاسه چی تو چیز هیچ عطاری پیدا نمیشه. گوش کن، تو قوطی هیچ عطاری. این استصحاب نعتی حالت سابقه ندارد. حالا که حالت سابقه استصحاب نعتی ندارد، آقایون میگن خیلی خوب، میام استصحاب عدم ازلی میکنی. این زن او وقت که نبود، درسته؟ قرشی هم نبود، وصف قرشیت رو هم نداشت. حالا زن بود شد، شک داریم آیا وصفش که عدم قرشیت بود تبدیل شد به قرشیت، یا وصفش در عدم قرشیت همچنان باقی است. استصحاب عدم ازلی میگد و عدم قرشیتش همچنان باقی است. آقای نائینی میفرماد استصحاب عدم ازلی هم جاری بشود، نمیتواند اثبات کند استصحاب چرا؟ نعتی را. استصحاب عدم ازلی قدرت اثبات استصحاب نعتی را ندارد. اگر بخواهد استصحاب نعتی را ثابت کند اصل مثبت، بنابراین نمیتوند استصحاب نعتی را ثابت کند. پس شما قرشیت استصحاب عدم ازلی عدم قرشیت استصحاب ازل عدم ازلی قرشیت مرئه رو که میکنید، این استصحاب عدم ازلی قرشیت اثبات نمی کند هاذه المرئه با وصفش غیر قرشیت است، این رو نمیتوند اثبات کند. اما اگر آمدیم به جای نعت آقای نائینی، ما و وصف نعت و وصف رو برداشتید، گفتید آقا دو شیء امران، المرأتو والقرشیتو. خب یکی زن باشد، یکی چی؟ غیر قرشی باشد. او وقت تر الهمره الال خمسی. خب این زنیش که بلوجدان است، بلوجدان ست چارک فلان لایه پاشه است. خب این که بلوجدان است، غیر قرشیتشا با استصحاب عدم ازلی درست میکنه. استصحاب عدم ازلی هم میگوید غیر قرشی است، بنابراین دوتا درست شد، هم مرء بودنش هم غیر قرشی بودنش. لذا میگم تر الهمرت الى الخمسی. پس المرأت المشکوکه که نمیدونیم قرشی است یا غیر قرشی، وقتی هم از خودش میپرسیم میگم خانم شما سیدی یا میتی، میگه نمیدونم. بعضی ها میگن ما خانوادمون جزو ساداتی، بعضی ها میگن نه شما سید نیستید. هستن خانواده های اینجور که سیادتشون محل چیه؟ تردیده. درسته؟ سیده اینجوری یعنی افراد اینجوری هستن. خاندان مامقانی، اما مامقانی صاحب رجال شیخ عبدالله، پدرش شیخ محمد حسن صاحب حاشیه بر مکاسب، خود خاندان مامقانی که یه خاندان بزرگ علمی هستن، اینا سیادتشون مشکوک. لذا شیخ محمد حسن جدشون صاحب حاشیه مکاسب شاگرد شیخ انصاری است. شیخ محمد حسن بله زکوات و اینا هیچ استفاده نمی کرده است. چرا؟ می گفته محتمل است ما چه باشیم؟ سید باشیم. میگه سید باشیم زکات برامون چیه؟ حرام است. سهم سادات هم استفاده نمی کرده است، به اون احتمال اونورش که محتمل است چه باشیم؟ سید نباشیم. از هر دو اجتناب میکرد احتیاطا. توجه میکنی؟ خب اینا یه خاندانن، معروف هم هست که سیادتشون محل شکه، و خاندانهای اینجوری ما داریم که در سیادتشون تردیده. خب الان یه زن از این خاندانهای اینجور که میگه من نمیدونم سیدم یا سید نیستم، خیلی خوب، الان که نمیدونم سید هستم یا سید نیستم، خب این الان المرأتو تر الهمره الال خمسین، این الال خمسینه یا الال ستین؟ میگم آقا این را وصف نگیرید، المرأتو و غیر قرشیت را وصف نگیرید. غیر قرشیت را وصف برای مرأه نگیرید. اگه وصف گرفتید بله استصحاب نعتیش حالت سابقه ندارد، استصحاب عدم ازلیش هم نمیتواند اثبات استصحاب نعتی بکنه، مثبت میشد. وصف نگیرید، دو تا امر جدا بگیرید، المرأة و غیر قرشی. چی؟ شرط میخوایی بگیر، دو تا شیء بگیر، دو تا. خب اگر دو شیء مستقل گرفتی المرأة و غیر قرشیه، خب المرأة که وجدانن مرأة است، غیر قرشیتش هم استصحاب عدم ازلی درست میکنه، دو رکنش درست شد، تر الهمره الى الخمسی، تمام شد. میگم تا خمسین حکم عادت داره، بعد خمسین دیگه، بعد خمسین باید عمله به استحاضه بکنه. پدر صاحب بچه زن در میاد، تو این چند سالی که میاد تا از حیض بیفتد طول میکشد دیگه. غالب زنا این است نه استحاضه. تو این سالهات که میاد تا پاک، تا از حیض بیفته، به یأس چی فیزیکی برسد که دیگه خون نبیند، خب زنا هم میریزن به هم، هم طول میکشن. بعضی 2 سال، 3 سال، 5 سال یه وقت میبینی خون ریزیش همون جور مثل خون ریزی زمان حیضش ادامه دارد. آیی بیچاره، شما بهش میگون دیگه حیض نیست، میگه چی کار کنم؟ میگون باید استحاضه کنی. خب دمم زیاده، استحاضه کثیره، روز 3 بار باید بره غسل کنه، نمازم بخونه، روزشم بگیره. پدر صاحب بچه، پدر ضعیف در میاد، هم پیر شده، همین اعمال سخت استحاضه را باید انجام بدهد. توجه میکنید؟ لذا برای اینکه ضعیف نجات پیدا بکند از این اعمال سخت، ارجاعش میدیم در این مسئله به آیت الله سیستانی. آیت سیستانی میگه همه زنا در قصه حیض اگر خون ادامه داشته باشد مثل قبل از سن یائسگی، تا کیه؟ تا 60 سال، بلا فرق بین القرشیت و غیر القرشیت. فتوا غیر مشهوره، مشهور تفصیل میگذارن، لکن این فتوای غیر مشهور زن عامی بدبخت رو نجات میدن. الان این مجد بله 3 سال 5 سال بعد 50 سال هم قمریست، زنه 48 سال و چند ماه که باشد چه میشد؟ 50ش تموم میشه. اگر مثل قبل ایام یائسگیش دم میبیند، ایشون میگد ولو غیر قرشی باشد حکم حیضه، راحت میشه دیگه، نماز نمیخواد بخونه، روزشم نمیگیرد، اون اعمال سخت مستحاضه را هم نمیخواد انجام بده. توجه فرمودید؟ لذا با این ارجاع ضعیفه را راحتش میکنی که رجوع کن و دیگه نمیخواد اعمال استحاضه را انجام بده. و آقای سیستانی قصه 50 و 60 را میگه اون مال عده طلاقه، که زن غیر قرشی سن یأسش تا 50، زن قرشی تا 60. یعنی تفسیر را از حیض میبرد تو طلاق. توجه کردید؟ آقایون هم تو حیض میگن هم تو طلاق. خیلی خوب، ایشون حیضشون رو میگه نه یکیه تا 60، ولی در باب طلاق فرق داره. اگر زن غیر قرشی است، به 50 که میرسد طلاقش که بدن دیگه چی؟ دیگه عده ندارد، یائسه. اما اگر قرشی است تا 60، بعد 60 سالگیش دیگه طلاقش دادن عده نداره. توجه فرمودید؟ خب حالا این ماجرا، لذا آقای نائینی چون وصف میگیرد به استصحاب عدم ازلی هم درست نمیشه، شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد. وصف شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، این شرط از اول انعقادش یا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. بنابراین استصحاب نعتی عدم مخالفت نمیتونید بکنید، چون عدم مخالفتش حالت سابقه نداره. استصحاب عدم ازلیش میتونید بکنید، استصحاب عدم ازلیه، عدم مخالفت با کتاب و سنت. لکن این استصحاب عدم ازلی بخواهید ازش استفاده چه بکنید، عدم نعتی بکنید، میشه اصل مثبت. خیلی خوب، آقای نائینی بعد این مباحث میفرمایند لکن عامی که تخصیص خورده است به استثناء و تقیید شده است به ضروره، مشکله را آقای نائینی چجوری حل میکنن؟ میفرمایند که شبهه‌ای که ما اینجا داریم شبهه حکمیه هست، یعنی شکمون این است که ملکیت ماشین آقای وثیق که گفتیم ما خونه آقای وثیق رو خریدیم بلبی، یه شرط نتیجه گذاشتیم، گفتیم آقای وثیق خونه شما رو که خریدیم خونه مال ما شد مشروط بر این که ماشینی شما هم ملک من بشه. خب این ملکیت ماشین رو به شرط نتیجه گذاشتی، آقای وثیق قبول کرد. حالا بحث در این است آیا ملکیت ماشین آقای وثیق آیا منحصر است به اسباب شرعیه معینه مثل بیع، صلح، هبه و امثال اینا، یا اینکه نه منحصر به اینا نیست و این ملکیت ماشین آقای وثیق برابنده قابل تحقق است حتی از خلال شرط نتیجه؟ شرط نتیجه در ضمن العقد، اگر من این رو به عنوان شرط نتیجه‌ام قرار بدم این ملکیت برای من حاصل می شود. بنابراین شبهه اینجا شبهه چیست؟ حکمی است. درسته؟ حکم این شرط را نمی دانید. این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟ حالا که حکم شبهه حکمیه شد، این شرط مردد است بین شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد یا نه مخالفتی با کتاب و سنت ندارد. چون اگر انتقال ملکیت منحصر به بیع و شراء و صلح و هبه باشد، خب ما که اینها رو با آقای وثیق انجام ندادیم که. اما اگر منحصر به اینا نباشد و به امور دیگرم قابل تحقق باشد ولو از خلال شرط نتیجه، خب درسته ما شرط نتیجهش قرار دادیم. الان شبهه می شود شبهه چی؟ حکمیه. و شرط ما نسبت به ملکیت ماشین آقای وثیق در به عنوان شرط نتیجه ضمن عقد بیع خونه آقای وثیق، خب این مردد می شود بین این که مخالف کتاب است یا موافق با کتاب است. آقای نائینی میفرمایند تمسک میکنیم به عموم المؤمنون عند شروطه و میگویم اشکالی نداره، المؤمنون عند شروطه میگیردش، المؤمنون عند شروطه گرفتش، این شرط نافذه، تمام شد. این فرمایش آقای نائینی. خدمت آقای نائینی عرض میکنیم اگر بخواهید المؤمنون عند شروطهم جاری کنید، این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص. تمسک به عام در شبهه حکمیه مخصص. تمسک به عام در شبهه حکمیه مخصص. وقتی شبهه حکمیه مخصص، چرا؟ به خاطر اینکه یه مثال بزنم شما ببینید. اکرم العلماء، کش یخت سب کن آقا مجید. آقای ناینی میگه میشه تمسک کنی. خب میگم آقای ناینی، یه اکرم العلماء داریم، این عموم. خیلی خوب، عموم اکرم العلماء. الا الفساق منهم، فساق چه شده است؟ خارج شده است. الان ما شبهه حکمیه داریم. حکم چیز نمیدانیم که فاسق آیا فقط مرتکب کبیره است، یا اینکه مرتکب صغیره هم فاسق است. شبهه حکمیه دیگه، یعنی حکمش برامون معلوم نیست. فقط مرتکب کبیره فاسق است یا نه اعم از مرتکب کبیره و صغیره فاسق است. خیلی خوب، حالا الان اگر این شبهه حکمیه رو داشته باشیم، حالا یه آقایی رو داریم لا سمح الله میدانیم کبیره انجام نداده است و میدانیم صغیره انجام داده است. لا سمح اللهش مال صغیره، صغیرشو میدونیم انجام داده ولی کبیره نکرده. خب الان که صغیره انجام داده ولی کبیره انجام نداده است، اگر فاسق فقط مرتکب کبیره باشد، ایشون از مخصص چیه؟ خارجه. اکرم العلماء میگیردش، چون انه غیر مرتکب الکبیره است، پس فاسق نیست. بنابراین میگیردش. چی میگیردش؟ اکرم العلماء میگیردش. اما اگر فسق صادق باشد بر مرتکب صغیره، خب میدونیم این مرتکب صغیره شده، بنابراین داخل میشد در عموم مخصص. الا الفساق منهم میگیردش، از اکرم العلماء چی میشد؟ خارج میشد. الان ما شک داریم، درسته؟ شبهه حکمی است، شک داریم انه فاسق ام لا. بنابراین شبهه مصداقیه مخصص میشه. آیا این کسی که مرتکب کبیره نشده است اما مرتکب صغیره شده است، شک داریم انه فاسق ام لا؟ اگر فاسق، خب از عموم اکرم العلماء خارج شده. اگر فاسق نباشد، داخل در عمومه، میشد شبهه مصداقیه مخصص. درسته؟ در شبهه مصداقیه مخصص آقای نائینی، آیا تمسک به عام جایز است؟ یعنی می توانیم به اکرم العلماء تمسک کنیم و بگم آقا اینو باید اکرامش کنیم؟ می تونیم؟ نمیشد که به اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم. باید ببینیم او داخله در عنوان فسق میشد یا نمیشه. اگر بشد داخله در عنوان فسق خارجه، نشه داخله. الان شک داریم داخله یا خارجه. حالا که شک داریم داخله یا خارجه، میتونید به عموم اکرم العلماء شبهه مصداقیه خاص، البته این شبهه مصداقیه خاص ناشی شده است از یه شبهه حکمیه. خب آیا میشود این شبهه مصداقیه خاص را شما به اکرم العلماء تمسک کنید؟ بگون آقا عموم اکرم العلماء میگه اکرامش کن. بابا این عموم قید خورده، تخصیص خورده، فساق خارج شدن. الان تو اینا نمیدونی فاسق است یا فاسق نیست. احتمال چه میرد؟ احتمال فسقش میرد، همون جور که احتمال عدم فسقش هم میرد. میشد شبهه مصداقیه مخصص. آیا در شبهه مصداقیه مخصص میتوانید به عموم عام تمسک کنید؟ میگم نمیشد به عموم عام تمسک کرد. میگم حضرت آقای نائینی بزرگ، بزرگ که انصافاً بزرگید، چجوری فرمودید به العموم المؤمنون تمسک میکنید؟ اونجام آقا مجید همینه. ای شرط نمیدونید شما آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. اما گوش کن، به اصل عدم نمیگه تمسک کنید. پس چه گفتیم؟ میگه به عموم عام تمسک کنید. اصل عدم و استصحاب نعتیه که استصحاب نعتی حالت سابقه ندارد. پیش آقای نائینی این نعته. یعنی آقای نائینی اصل عدم بلد نبود؟ آقا مجید استده بلده، اما آقای نائینی اصل عدم بلد نبود جاری کنه؟ آقای نائینی اینا رو استاد الکل فی الکل میگدا. گوش کن، من که به خدا دیگه اگه خود نائینی بود لبامو میبوسید. آمی گفت که چقدر قشنگ گفتی. خب به حضرت عباس دیگه از این بهتر نمیشد بگو. شما آقای نائینی خدمتشون عرض میکنین، میگه آقا این شرط نمیدونیم مخالف کتاب و سنت یا نه، درسته؟ نمیدونیم، حالت سابقه هم ندارد، چون استصحاب نعتیه نعتش حالت سابقه ندارد. این شرط از اول یا مخالف کتاب و سنت یا نیست، نمیدونیم مخالف کتاب و سنت. آقای نائینی میگه به عموم المؤمنون عند شروطهم توسک کن، بگو شرط نافذه، پس مخالف کتاب و سنت نیست. میگم آقا چجوری به المؤمنون عند شروطهم تمسک کنی؟ نمیشد به المؤمنون عند شروطهم تمسک کنی. چرا؟ چون شبهه شبهه مصداقیه مخصصه. الان ما نمیدونیم چون مخصص المؤمنون عند شروطهم چی چیه؟ الا شرطن چی؟ خالف کتاب الله و سنت رسول الله. خیلی خوب، الان که این از تحت المؤمنون عند شروطهم شرط مخالف خارج شده، این شرط ملکیت ماشین آقای وسیق برای من به شرط نتیجه را نمیدونم این مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. خب اگر بدونم که مخالف است که حکم معلوم، نمیشد شرط قرار بگیره. بدونم هم مخالف نیست با کتاب و سنت، اونم که معلوم داخله در المؤمنون عند شروط همه. الان نمیدونم مخالف کتاب و سنت است این شرط یا مخالف نیست. آقای ناینی استصحاب عدم ازلی رو میگه فایده نداره، استصحاب نعتی هم حالت سابقه ندارد. خب این دوتا که نباشد چی برا ما میموند؟ یه المومنون انده شروطه. آقای ناینی میفرمایند به المومنون انده شروطه هم تمسک میکنیم، میگم شرط نافذ است، خلاص. میگم آقا این شبهه مصداقیه مخصصه، شبهه مصداقیه ای که خارج شده است از دل شبهه حکمیه. حالا که شبهه مصداقیه مخصص شد، نمیدونیم مخالف کتاب و سنت است. اگر مخالف نباشد عموم عام میگیردش، اگه مخالف باشد چجوری عموم عام بگیردش؟ بنابراین عموم عام وقتی نمیدونیم مخالف است یا موافق کتاب و سنت، در موردش جاری نمیشد. ما عموم عام رو جاری نمیدونیم، آقای ناینی میگن جاری است. توجه فرمودی؟ علت این که جاری نمیشد این نقد اول ما بر آقای ناینی بزرگ علی الله مقامه الشریف. تا نقد دوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.